14 بار رادیو فردا خوش آمدید. خوش آمدید به این برنامه در روز دوشنبه 18 فروردین سال 1404. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو در این برنامه، تا در اون نگاهی داشته باشیم به سفر نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن و اینکه بنیامین نتانیاهو با چه سیاستی به دیدار ترامپ خواهد رفت. میپرسیم آیا گروه‌های مورد حمایت ایران در عراق اسلحه را زمین خواهند گذاشت، و البته در جهان پزشکی از تلاش‌ها برای تولید قرصی برای مردان خواهیم گفت که از تولید مثل جلوگیری می‌کنه. اما ابتدا تازه‌ترین خبرهای این ساعت رو بشنوید از همکارم فرشته غازی.
ممنون هانا، سلام و وقت شما بخیر شنوندگان محترم. به دنبال اعمال تعرفه‌های جدید از سوی دولت آمریکا، افزایش نگرانی‌ها از وقوع رکود اقتصادی، بازارهای مالی صبح دوشنبه در نخستین روز هفته کاری شاهد سقوط ارزش سهام بودند. شاخص سهام در بورس‌های هنگ کنگ و تایوان نزدیک به 10% سقوط کرده. بازارهای بورس ژاپن و سنگاپور شاهد بیش از 7% سقوط بوده و این رقم در استرالیا هم بیش از 6% بود. بازارهای سهام اروپا هم در آغاز معاملات روز دوشنبه خود به شدت سقوط کردند، به طوری که ارزش سهام در بورس فرانکفورت تا 10% افت کرد، پاریس بیش از 6%، لندن بیش از 6%، آمستردام 5% و اسلو و میلان هم بیش از 3% کاهش یافتند. خبرگزاری رویترز هم گزارش داده که بهای نفت در اولین ساعات دوشنبه 3% دیگر کاهش یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بامداد دوشنبه در هواپیمای ریاست جمهوری در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره وضعیت سقوط بازار سهام گفت: من نمیخواهم چیزی سقوط کند، ولی گاهی اوقات برای درست کردن چیزی باید دارو مصرف کرد. همزمان با سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به آمریکا، دونالد ترامپ گفت که حمله 7 اکتبر 2023 به اسرائیل به خاطر ایران اتفاق افتاد. آقای ترامپ بامداد دوشنبه در هواپیمای ریاست جمهوری به خبرنگاران گفت:
We had no problem with Iran, we had no problem with anybody. And then you had October 7th.
ما با ایران مشکلی نداشتیم و بعد 7 اکتبر همش به خاطر ایران بود، و میدانید که آنها به کسی پول نمیدادن چون پولی در بساط نداشتن. الان پول زیادی دارن و ما میبینیم که چه اتفاقی میافتد. اینها سخنان دونالد ترامپ بود در بامداد دوشنبه. حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل در 7 اکتبر 2023 به گفته مقامات این کشور 1200 کشته بر جای گذاشت و شبه نظامیان حماس همچنین حدود 250 نفر را به عنوان گروگان با خود به غزه بردند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان گروهی تروریستی شناخته می شود. بنیامین نتانیاهو به دعوت رسمی دونالد ترامپ دیروز یکشنبه از مجارستان راهی واشنگتن شده و امروز دوشنبه با آقای ترامپ در کاخ سفید دیدار می‌کند. خبرگزاری رویترز به نقل از 10 فرمانده ارشد و مقام عراقی می‌گوید که چند گروه شبه نظامی تحت حمایت ایران در عراق برای اولین بار آماده خلع سلاح هستند تا از خطر تشدید درگیری با دولت دونالد ترامپ در آمریکا جلوگیری کنند. به گفته منابع رویترز تلاش برای کاهش تنش‌ها پس از آن صورت می‌گیرد که مقام‌های آمریکایی از زمان روی کار آمدن آقای ترامپ در ماه ژانویه مکرراً به دولت عراق هشدار دادند. عزت الشهبندر، سیاستمدار بلندپایه شیعه نزدیک به ائتلاف حاکم عراق، به رویترز گفته که گفتگوها بین نخست وزیر عراق و چند تن از رهبران شبه نظامیان پیشرفت زیادی داشت و این گروه ها تمایل دارند که از درخواست‌های آمریکا برای خلع سلاح تبعیت کنند. به گفته مقامات فرماندهان عراقی، برخی از گروه ها از اواسط ژانویه تا حد زیادی مقرهای خود را تخلیه کرده و حضور خود در شهرهای بزرگ از جمله موصل و الانبار را کاهش دادند. هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم فرشته غازی و البته خبرهای بیشتری که در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com در اختیار شماست.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل وارد واشنگتن شده و قراره که امروز در کاخ سفید با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیدار و گفتگو بکنه. محور گفتگوها اونطور که اعلام شده مسئله تعرفه‌هایی است که آمریکا هفته گذشته اعلام کرده، موضوع جنگی که اسرائیل در نوار غزه در جریان داره و البته ایران. درباره این موضوع بیشتر صحبت می‌کنیم. ابتدا بشنوید گزارشی رو از گلناز اسفندیاری.
ایران یکی از موضوعات مورد گفتگوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا است. دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده است که دو کشور درباره تهدید ایران و موضوعات دیگری از جمله تعرفه‌ها و بازگرداندن گروگان‌هایی که از سوی گروه افراطی حماس که در لیست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد گفتگو خواهند کرد. پیشتر وبسایت خبری آکسیوس گزارش داده بود که آقای نتانیاهو بر این باور است که احتمال توافق هسته‌ای بین آمریکا و ایران بسیار اندک است و او برای گفتگو درباره حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران در صورت شکست تلاش‌های دیپلماتیک به واشنگتن می‌رود. دونالد ترامپ بارها گفته است که ترجیح می‌دهد به جای بمباران ایران با آن کشور به یک توافق هسته‌ای برسد.
I'm not speaking out of strength or weakness. I'm just saying I'd rather see a peace deal than the other will solve the problem.
مقامات ایرانی گفتگوی مستقیم با آمریکا را رد کردند، اما گفتند که آماده گفتگوی غیر مستقیم هستند. عباس سراخچی وزیر خارجه ایران روز یکشنبه در نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت ما اهل دیپلماسی و مذاکره هستیم اما غیر مستقیم. آقای عراقچی همچنین گفت که تهران متناسب با محتوا و لحن نامه دونالد ترامپ به او پاسخ داده است. به افزود در این حال فرصت استفاده از دیپلماسی نیز حفظ شده است. امروز دوشنبه سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که جمهوری اسلامی پاسخی از سوی آمریکا در خصوص مذاکره غیر مستقیم دریافت نکرده است.
پاسخ نامه آمریکا به ایران داده شد، خبرش هم اعلام شد، تحلیل‌های مختلفی هم در موردش صورت گرفت. ما منتظر تصمیم آمریکا هستیم در این خصوص.
اسماعیل بقایی همچنین گفت که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آمادگی‌ها و توانمندی‌های خود را برای مواجهه با هر پیشامدی حفظ می‌کنند و همچنین گفت امنیت همسایگان و امنیت منطقه جزو لاینفک امنیت ملی ایران است. وی افزود همسایگان را نسبت به تبعات هر گونه آتش افروزی از سوی طرف‌های دیگر جلب می‌کنیم. این گفته‌ها یک روز پس از آن منتشر شد که رویترز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی که نامش فاش نشد گزارش داد که به دستور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیروهای مسلح ایران در حال آماده باش هستند.
گلناز اسفندیاری گزارش میداد چند روز پس از اینکه رئیس جمهور ایالات متحده خواستار مذاکره مستقیم با تهران برای دستیابی به توافق هسته‌ای شده، وزیر خارجه ایران بار دیگه مذاکره مستقیم با آمریکا رو رد کرده. این در حالی است که امروز نخست وزیر اسرائیل در کاخ سفید با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیدار و گفتگو خواهد کرد. ارزیابی فرشته پزش تحلیلگر روابط بین الملل در واشنگتن رو درباره این تحولات بشنوید. همکارم رضا جمالی با او گفتگو کرده.
من فکر میکنم در مقطع فعلی خب حتما یکی از تاکتیک های طرفین این هست که بالاترین و شدیدترین مخالفت با هم دیگر نشون بدن و سعی کنن ماکسیموم تبعات عواقبی که میتونن برای هم دیگر به همراه بیارن رو به رخ هم بکشن. به نظر میاد خیلی سخت باشه که توی یه همچین مقطعی و شرایطی بشه به توافق دست پیدا کرد، ولی این سر و صداها، این مانورهای نظامی، این اخباری که درز میکنه به مطبوعات، اینا یه بخشی بزرگیش واقعا اون بخش تاکتیکی و آماده سازی فضا برای یک نوعی از گفتگو است. چون به نظر میاد که حداقل علارغم سر و صداهایی که از طرف ایران میشنویم، با گفتگوهای غیر مستقیم که براشون زمان میخره که به نظر نمیاد مخالف باشن. این شرایط من فکر میکنم حداقل در چند هفته آینده این سر و صداها بیشتر سر و صداهای تاکتیکیه، ولی خب در این حال این چیدمان یه لگوه، یه بلوک هایی که شما کنار هم میذارین آماده میشین برای شرایط بعدی. اگر این تهدیدها جواب نده، اگر این اخباری که با درس میکنه اون فضایی که ایران حالا مد نظرش، آمریکا مد نظرش رو فراهم نکنه که نتیجه‌ای که دو طرف بتونن بهش برسن حاصل بشه، خب این بلوک ها بعد نتیجه میده به قدم بعدی، به پله بعدی که اون پله تنش های بالاتر. و مهمترین نکته اینه که ما زمان زیادی نداریم. الان سال 2008 و 2007 و قبل برجام نیست که حالا یه سری گفتگوهای غیر مستقیم داشته باشن یک سال، بعد برن گفتگوهای اولیه برجام یک سال طول بکشه، بعد بخوان دو سال گفتگوی برجام رو به فرجام برسونن صورت بگیره. برای همین خیلی سریعتر و فشرده تر جلو خواهد رفت و این بلوک هایی که الان دارن چیده میشن یا یک جای متوقف میشه و چند هفته آینده و آروم میشه فضا، یا اینکه نه ادامه پیدا میکنه و میریم به سمت یک رویارویی جدی تر.
به نظر میرسه که کشورهای عرب خلیج فارس با توجه به پیامدهای سخت و ناشناخته یک جنگ گسترده در منطقه خیلی راضی به نظر نمیرسن که آمریکا به ایران حمله کنه. آیا به نظر شما این کشورهای عرب حوزه خلیج فارس قادر به متقاعد کردن دونالد ترامپ برای پرهیز از اقدام نظامی علیه ایران هستند؟
این نکته خیلی مهمی رو اشاره کردیم، چون دور قبل آقای ترامپ کشورهای عربی همگی شاید با لابیگری اصلی عربستان و امارات موافق حمله نظامی بودن به ایران. این دور ما اصلا این رو نمی‌بینیم، نه فقط به این دلیل که از پیامدهای جنگ با ایران می‌ترسن، بلکه به خاطر اینکه تا حدی مشکلاتشون حل و فصل شده فعلا تحت کنترل و تنش به نفع منافع اونها چه اقتصادی و چه سیاسی نیستش. اما در این حال به نظر بگیریم که ما نمی‌دونیم که واقعا قابلیت‌های نظامی آمریکا فکر می‌کنن که ممکنه بتونن ایران رو باز بدارن از اینکه تهاجمی بکنه به کشورهای منطقه. این رو نمیدونیم که چقدر آمریکا به این مطمئن باشه. و دومی که نمیدونیم واقعا شرایط داخلی آمریکا چقدر آقای ترامپ رو ناچار بکنه که اتفاقا بره به سمت یک گزینه نظامی. ما اینجا متغیرهای زیاد و زینفعان زیادی داریم. این وضعیت اقتصادی که الان به خاطر وضع تعرفه ها پیش اومده، اگر ادامه داشته باشه و وضعیت اقتصادی آمریکا با یک اختلال بزرگ مواجه بشه و آقای ترامپ محبوبیتش زیر سوال بره از تیفی که همراهش بودن، که این روندی که الان شروع شده اگر ادامه داشته باشه دور نیست که همچنین اتفاقی بیفته و فاصله زمانی طولانی هم نخواهد داشت وقتی که این اتفاق بیفته. اون موقع آیا یک گزینه نظامی برای آقای ترامپ به طور خاص چقدر میتونه مهم باشه برای اینکه از این وضعیت نجات بده دولت مستقر در آمریکا رو؟ این رو نباید فراموش بکنیم.
در صورت یک توافق حداقلی بین تهران و واشنگتن، آیا دونالد ترامپ این توانایی رو داره که نتانیاهو رو متقاعد بکنه برای پذیرش یک توافق احتمالی بین ایران و آمریکا، ولو در برخی از این مفاد این توافق احتمالی البته مواردی خلاف نظر دولت اسرائیل باشه؟
بله، اگر که جمهوری اسلامی حاضر باشه، قادر باشه با آقای ترامپ به توافقی دست پیدا بکنه، شاید تنها کسی که بتونه اسرائیل رو کنترل بکنه و هیچ ابایی نداشته باشه از اون لابی های اسرائیلی و از نظر نفوذ که اونها دارند نگرانی نداشته باشه آقای ترامپ. یعنی هم حزب جمهوری خواه رو اصلا با خودش همراه میکنه و در کنگره مشکل چندانی نخواهد بود و سر و صدای زیادی نخواهد بود. نه، نگرانی اسرائیل داره آقای ترامپ، اون رو میتونه حل و فصل بکنه. اما نباید فراموش بکنیم که مسئله اسرائیل فقط مسئله آقای نتانیاهو نیست. به نظر میاد که مهم نیست که چه کسی در اسرائیل سر کار باشه، یک بخش بزرگی از نیروهای سیاسی و همینطور اجتماعی در اسرائیل موافق حمله نظامی به ایران بدون حتی حمایت آمریکا هستن و به اون سمت دارن میرن. بنابراین من در پاسخ به سوال شما در مورد آقای نتانیاهو، اگر کسی در این دنیای سیاست آمریکا باشه که بتونه در مقابل آقای نتانیاهو اتفاقا بیسته و ابایی ازش نداشته باشه، یک کسی مثل آقای ترامپ که هیچ کدوم از اون مرزهای قبلی، اون نرمهای قبلی رو به رسمیت نمیشناسه. ولی بین دعوای بین ایران و آمریکا مسئله اصلی که چقدر جمهوری اسلامی حاضر باشه که با آمریکا بازی کنه و سر یک میز مذاکره واقعی بشینه، اون مشکل اساسیه. وگرنه اسرائیل و کنگره آمریکا رو، چون این دوتا مشکلات اصلیه، شاید یک توافق احتمالی باشن، آقای ترامپ کسیه که میتونه این دوتا رو مهار بکنه.
ارزیابی فرشته پزشک رو میشنیدید، تحلیلگر امور بین الملل در واشنگتن. در یکی از تازه ترین خبرها وزیر دفاع اسرائیل گفته بر اساس سندی که به گفته او در تونل های حماس یافت شده، رهبران این گروه افراطی در خرداد 1400 از جمهوری اسلامی ایران تقاضای 500 میلیون دلار کمک مالی کرده بودند. اسرائیل کاتس در کنار پیام ویدیویی خود تصویری از دو نامه را هم منتشر کرده که ادعا میکنه نامه سران حماس به اسماعیل قانی، فرمانده نیروی قدس سپاه، و پاسخ فرمانده شاخه فلسطین سپاه پاسداران در لبنان به این نامه بوده. اگه میخواهید در این باره بیشتر بخونید، حتما سری به وبسایت ما بزنید که آدرسش هست radiofarda.com.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی به نقل از 10 فرمانده ارشد و مقام عراقی میگه که چند گروه شبه نظامی قدرتمند تحت حمایت ایران در عراق برای اولین بار آماده خلع سلاح هستند تا از خطر تشدید درگیری با دولت دونالد ترامپ در آمریکا جلوگیری بکنند. درباره این تحول و این گزارش خبرگزاری رویترز، ارجبی مسعود الفک تحلیلگر امور خاورمیانه رو بشنوید که در این باره چه فکر میکند.
پیوستن حشد شعبی و به طور کلی گروه های شبه نظامی وابسته به ایران که حتی اون گروه هایی که بخشی هم از حشد شعبی نیستن و اون را با عنوان سلاح موازی با سلاح دولت بهشون نگاه میکنه، این یک تحول بسیار مهمی به شمار میاد اگر به طور واقعی و حقیقی بر اساس نیازهای درونی امنیتی عراق صورت بگیره، نه بر اساس یک موضع تاکتیکی با توجه به اینکه ایالات متحده آمریکا در این شرایط خواستار حمله به گروه های وابسته به ایران هست صورت بگیره. اگر بر اساس این باشه، بسیاری ها این اقدام رو یک اقدام تاکتیکی بهش نگاه میکنن. اما اگر این اقدام پیش از این تهدیدها و پیش از اینکه ایالات متحده بخواد موضع سختی در قبال جمهوری اسلامی بگیره در اون حالت صورت میگرفت، میتونست به گونه دیگری تفسیر و تعبیر بشه. ولی شاید در نهایت با این همه پیوستن این گروه ها به نیروهای مسلح عراق که تحت حاکمیت دولت هستند بتونه گامی در راستای وجود تنها یک سلاح و اون هم سلاح رسمی در عراق باشه نقش ایفا بکنه.
چقدر قابل دستیابیه آقای الفک به نظرتون کلن یک چنین وضعیت تازه‌ای در عراق، اینکه یک سلاح به گفته شما یا یک ارتش متحد وجود داشته باشه؟
این تحول رو برخی ها بر این اساس بهش نگاه میکنن که آیا جمهوری اسلامی کاهش نفوذ خودش رو در عراق میپذیره یا نه. اگر تهران بپذیره که نفوذش تبدیل به یک عامل خطر برای خود ایران بشه، شاید مجبور بشه که این واقعیت جدید رو بپذیره و پذیرفتن این واقعیت جدید میتونه در واقع عراق رو به جای این که الان ما میدونیم حتی در داخل این انتقادها وجود داره که این دولت، این حاکمیت، این گروه ها رو غیر عراقی میدونن و اونها رو وابسته به خارجی میدونن، نه فقط سنی ها، در میان حتی شیعیان عراق با این دید به مسئله نگاه میکنه. فکر میکنم با وجود فشارهای اجتماعی و فشارهای سیاسی داخلی، حتی اگر نیت چیز دیگری هم باشه، نتایج به سود عراق خواهد بود.
فکر میکنید این چیزی که ما از مقامهای جمهوری اسلامی در این روزهای اخیر شنیدیم، رهبر جمهوری اسلامی هم چند باری حالا تاکید کرده که اینها گروههای نیابتی نیستند، تهران کنترلی روی اینها نداره، اینها مقاومتی است که در خود این کشورها شکل گرفته، از جمله درباره حوثی‌ها هم همین رو ابراز میکنن، به نظرتون این هم در راستای یک نگاه این چنینی است یا تهران احساس خطر میکنه از حمایت از این گروه ها امروز؟
ما در حقیقت به یک مرحله بسیار سرنوشت ساز در منطقه داریم نزدیک میشیم. این مرحله سرنوشت ساز احتیاج به بازنگری در بسیاری از مواضع و سیاست ها داره. یکی از مسائلی که شاید جمهوری اسلامی ایران مجبور به پذیرش اون باشه، بازنگری مواضع بر اساس شرایط عینی هست. شرایط عینی خیلی ها را مجبور به این میکنه که پراگماتیسم بشن تا خود را حفظ بکنن، یا اون چیزی که در خود جمهوری اسلامی مطرحه از زمان مؤسس جمهوری اسلامی آقای خمینی که گفته بود حفظ نظام از اوجب و واجبات است. پس حفظ نظام، اگر ضرورت حفظ نظام ایجاب بکنه که حتی نماز هم خوانده نشه، نماز خوانده نمیشه. این یکی از گفته‌هایی است که همیشه مطرح بوده. در نتیجه اگر حفظ نظام منجر به دست کشیدن از گروه‌هایی هست که نیابتی به شمار بیان، میتونه این عمل صورت بگیره، چون مسئله حفظ نظام هست. الان مسئله نظام و مواجهه نظام با ایالات متحده آمریکا از یک سوی و اسرائیل به عنوان متحد اصلی آمریکا که در حقیقت بیش از ایالات متحده خواستار به کارگیری گزینه نظامی هست علیه تأسیسات هسته‌ای و حتی تأسیسات زیربنای ایران، به نظر من مسئله سرنوشت ساز بودن مرحله پیش رو رو بیش از زمانهای گذشته پررنگتر کرده و در نتیجه حاکمیت رو مجبور به اتخاذ تصمیماتی حتی اگر تلخ هم باشه خواهد کرد.
ارجبی مسعود الفک رو می شنیدید. اما در روزهای اخیر با افزایش صحبت از تهدید نظامی میان ایران و ایالات متحده آمریکا، گروهی از چهره‌های مدنی نامه‌ای رو با عنوان ضد جنگ منتشر کردند. بابک دوربیکی، سردبیر سابق آفتاب نیوز و ساکن لندن، به تنش‌های لفظی میان ایران و آمریکا تهدید نظامی در کنار این نامه پاسخ میده به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی.
وقتی مسئله جنگ پیش میاد، مسئلهش با حملات در واقع خیلی مقطعی کوتاه، مثلا ضربه زدن به یک مسئله خیلی کوچیکی، مثلا همون اتفاقاتی که بین ایران و اسرائیل در گذشته افتاد، نیست دیگه. بین مسئله جنگ بزرگتر هست و احتمالاً زیر ساختهای کشور دوچار مشکل میشه. اینجا به نظر من خیلی اهمیت داره که آیا میشه بین ایران و جمهوری اسلامی تفکیک قائل شد یا نه. یعنی مسئله اینجاست، هر جنگی به هر حال برای ایران، برای مردم ایران ضرر هست. یعنی هر جنگی به هر حال میتونه، اگه جنگ گسترده منظورم هستش باشه، میتونه در واقع شرایط رو به سمت خیلی بدی ببره برای مردم ایران. به هر حال ببینید، تحریم ها یه بخش زیادی ضربه زد به جمهوری اسلامی، اما یادتون باشه فشار بیشتر تحریم ها از طرف حاکمیت رو دوش مردم میافتاد، وگرنه خود حاکمیت در واقع بخشی از کاراشو میکرد، علاوه بر تضعیف هم میشد، اما بخشی از این مشکلات رو دوش مردم میداخت. جنگ شرایطش به مراتب بدتر از این هست. یعنی جنگ میتونه خیلی وحشتناکتر مشکلات رو دوش مردم بندازه. بعد از یه طرف دیگه هم نگاه کنیم، وقتی تنش بالا میره تو منطقه، احتمال جنگ بالا میره. بازیگران فقط ایران و امریکا نیستن، بازیگران فقط حتی ایران و اسرائیل هم نیستن، بازیگران منطقه بسیاری هستن، مثل ترکیه، مثل آذربایجان، مثل در واقع عراق و عربستان، قطر، همه اینها، پاکستان، هند، اینا همه میتونن در واقع تحت تأثیر این تنش دست به کارهایی بزنن که شرایط رو بسیار سخت کنه، از دست همه خارج بشه. من فکر میکنم که این نامه یکی از اتفاقا نکته هاش همین هست. یعنی حالا علارغم اینکه حالا میشه نقدهای خیلی جدی به محتواش کرد و حتی به کسایی که در واقع اون رو امضا کردن،
اون نقدها رو آقای دوربیکی شما چون الان اشاره کردید در کجا میبینید؟ به چه چیز این نامه میشه نقد کرد و هم تا امضا کنندگانش که مثلا نام وزیر خارجه جمهوری اسلامی، وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی آقای ظریف رو هم نامش رو میبینیم که به هر حال سهم بزرگی داشتن در مسئله به امضا رسیدن برجام.
ببینید، یکی از نکته هایی که اتفاقا توی همینجا هست اینه که اکثر کسایی که نامه رو امضا کردن خب اصلاح طلبان هستن، یعنی در واقع کسانی که از آقای پزشکیان هم حتی حمایت کردن. خب نتیجه کار اصلاح طلبا در این چند ساله خیلی روشن هست، آیا با این استراتژی تونستن برن جلو یا نتونستن، یا ادبیاتی که راجع به مثلا چیزهای دیگه به کار برده، یا در واقع حتی نوع انتقادی که به در واقع به جمهوری اسلامی میکنه و اینکه همه بیایم کنارش، این خیلی باز نمیکنه مسئله رو. البته نمیشه از این نامه انتظار داشت،
اما یک چیزی از این نامه اگه دقت کنید میگه که سرنوشت آینده یا هر تغییر دموکراتیکی به عهده خود شهروندان ایرانیه. یعنی این نامه این رو میپذیره که به هر حال شهروندان ایرانی تغییرات میخوان.
قطعاً بعد خود اصلاح طلب هم همینه، فقط مسئله راه و روش، یعنی که از علمن شمس از نه از الان، از سال ما از دهه 70 تا الان تغییر میخوان، ولی مشکل اینه که راه حلی که اصلاح طلب دارن ارائه میکنن چه وقت راه حل درستی نبوده. الان هم شما نمیدونیم که این پشت در واقع این ماجرا چیه، حالا جنگ هم نشد، شما برنامه سیاسیتون برای بعد چیه، اینا رو نمیگن. البته این نامه نمیشه ازش انتظار این حرفا رو داشت، نامه دبیر کل سازمان ملل هست، قاعدتا در واقع داره رو اون روی کرده، ولی من اگر میخواستم این نامه رو بنویسم احتمالاً نوع دیگری مینوشتم، یعنی سعی میکردم که یک نوع آشتی جویانه، ولی اینکه شما صرف در واقع بگیرین اینکه مداخله نظامی قطعی است، خب این یه مقدار من فهم میکنم متفاوت میکنه ماجرا. این دوستان به این نتیجه رسیدن که مداخله نظامی احتمالاً داره به همون سمت سوء تنش میره و در واقع منطقه داره به تنش دچار میکنه و خاطر نگرانی رو ابراز کنن.
آیا صحبت‌های وزیر خارجه جمهوری اسلامی یا خبری که خبرگزاری رویترز الان مخابره کرده در مورد آماده باش نظامی به نقل از یک مقام آگاه، اینها همین فضا رو به وجود نمیاره که بپذیریم که احتمال درگیری بیشتر از این هست که دو طرف بشینن پای میز مذاکره و حالا به صورت مستقیم اون چیزی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میخواد مذاکرات رو پیش ببرن؟
البته ببینید، من همچنان معتقدم جمهوری اسلامی عقل حیات اندیش داره، یعنی خود جمهوری اسلامی، راجع به ایران نه، منافع ملی و ایران ها سرش نمیشه، اما در مورد حقل در واقع این عقل حیات اندیش رو داره. اگر سنبه خیلی پرزور باشه، هست به نظر من این سری، احتمال اینکه شما حتی پای میز مذاکره مستقیم هم جمهوری اسلامی رو هست، من همچنان معتقدم احتمال مذاکره به مراتب بیشتر از احتمال درگیری است. شما نگاه کنین، اگر قرار بود از همون اول در واقع خامنه‌ای مقابل رئیس جمهور امریکا وایسته، خب اصلا نامه رو تحویل نمیگرفت، ایشون جواب داده به نامه، این یه گام رو به جلوس و بعدا به رابط آمریکایی تحویل داده شده. ببین مسئله اینه که من فکر میکنم جمهوری اسلامی الان مسئلهش اینه، ببین شما شفافیت سر و کار ندارید، خب مسئلهش این نیست که بره مذاکره کنه یا نکنه، میدونید مسئله اینه چجوری اینو توجیه کنه و در واقع دست بالا رو داشته باشه. یه مقدار کشمکش های مختلف هست این وسط برای دست بالا داشتن تو مذاکرات. در عین حال هم توجه بفرمایید که در واقع جمهوری اسلامی در ساختار یک دست نیست، خب اینا رقابت های خیلی جدی بین هم وجود داره، کارهای همدیگه رو خونسا میکنن، رقابت میکنن برای به دست گرفتن این ماجرا، بنابراین طبیعیه که این در واقع این رویکرد هم درشون وجود داشته باشه، از یک سو تصورشون باشه که به سمت جنگان همچنین تصوری هنوز ندارن.
بابک دوربیکی بود در لندن که به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ میداد از رقابت‌ها. آقای دوربیکی میگفت هیئت نظارت بر مطبوعات ایران روز گذشته گفت به یکی از روزنامه‌ها به دلیل انتشار مطلبی خلاف مصالح ملی تذکر داده. این هیئت در بیانیه خود به نام روزنامه اشاره نکرده، اما به نظر میاد که روزنامه کیهان هدف این تذکر بوده. این روزنامه در دو شماره متوالی در روزهای اخیر به صراحت از لزوم ترور دونالد ترامپ در انتقام از کشتن قاسم سلیمانی نوشته بود.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
و اما گروهی از دانشمندان و محققان دانشگاهی در آمریکا تونستن یک داروی برای مردان تولید کنند که عوارض جانبی نداشته باشه و از تولید مثل جلوگیری بکنه. از جمشید زند در این باره بشنوید.
قرص ضد بارداری برای مردان وارد مرحله دوم آزمایش‌های کلینیکی انسانی شد. این قرص برخلاف دیگر داروهای تولید شده برای مردان متکی به تغییرات هورمونی نیست و از طریق متوقف کردن تولید اسپرم از بارداری شریک زندگی مردان جلوگیری می‌کند. تحقیقات علمی و مرحله اول آزمایش انسانی این دارو به طور مشترک از طرف دانشکده داروسازی دانشگاه مینوسوتا، دانشگاه کلمبیا و یک شرکت خصوصی انجام شده و در مرحله دوم میزان تأثیرگذاری و ایمنی آن بررسی خواهد شد. تحقیقات آزمایشگاهی بر موشای مذکر نشان داده که قرص YCT-529 چهار هفته پس از استفاده به میزان 99% از بارداری موشای مؤنث جلوگیری می کند. تأثیرگذاری آن در پستانداران غیر انسانی دو هفته پس از مصرف آغاز می شود و بر اساس تحقیقات این گروه از دانشمندان می توان با توقف مصرف در بازه زمانی 10 تا 15 هفته تولید اسپرم را به سطح سابق بازگرداند. این دارو عوارض جانبی هم ندارد و می توان از آن به عنوان یک گزینه سالم ضد بارداری استفاده کرد. به گفته دانشمندانی که در این پروژه کار کرده‌اند، با توجه به نرخ بارداری ناخواسته در آمریکا و در جهان که به 50% می‌رسد، قرص وای سی تی 529 میتواند انقلابی در تنظیم خانواده به وجود آورد. این داروی جدید به ویژه برای زنانی که به دلیل عوارض جانبی و یا تأثیرات منفی قرص‌های ضد بارداری بر بدن آنها قادر به استفاده از این روش نیستند، گزینه بسیار مناسبی است. محققان این پروژه امیدوارند قرص ضد بارداری برای مردان پس از آزمایش‌های انسانی و کسب مجوزهای لازم به زودی روانه بازار شود و زوج‌ها بتوانند مسئولیت فرزند آوری را مشترکاً بر عهده بگیرند.
و با این گزارش به برنامه ساعت 14 به پایان برنامه ساعت 14 میرسیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید.